خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
رسانی. شاید اراده‌ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی 60 دقیقه با شما. این برنامه روزهای شنبه همین ساعت به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه و بازپخش اون رو میتونید روزهای پنج شنبه همین ساعت بشنوید، 20 تا 21. این برنامه از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت به شما تقدیم میشه و در این برنامه ما به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری میپردازیم. شما هم میتونید نظرها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو از طریق 30102 مطرح کنید. اما موضوع این هفته بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران. آخرین یافته ها از تفاوت های اصلی سویه اومیکرون با سویه دلتا چیه؟ آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون چه آماریه؟ به نظر شما با توجه به اینکه در ایران شاهد طغیان اومیکرون تا به امروز نبودیم، این آرامشی قبل از طوفان است؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در برنامه این هفته مخاطب خاص. آقای دکتر نوفرستی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شب بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز. شب شما بخیر، امیدوارم همه در سلامتی کامل، شادی و دلخوشی کافی باشیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیره و به خصوص با توجهی که میدونیم همونطور که اسم برنامه است که مخاطب خاص،
بله،
واقعا مخاطبین خاصی هم داره از سازمانها و وزارتخونه‌های مرتبط،
بله،
چه در مجلس چه در وزارت بهداشت، ستاد و قرارگاه. امروز این بحث داغ و چالشی رو داریم که واقعا میخوام یه ریشیابی بکنیم. شاید در یه ظاهر بخوام خلاصه بکنم اینی که چرا وضع ما نسبت به کشورهای دیگه اینقدر طبق آمار خوبه.
بله،
همونطور که شما اشاره کردین که آیا این واقعا قابل اطمینانه که هرچند نباید دوچار عادی انگاری بشیم و گول بخونیم، یا خدایی نکرده آرامش قبل از طوفان بسیار سهمگینه.
امیدواریم واقعا اینطور نباشه.
همون اتفاقی که در کشورهای اروپایی که کسی اصلا فکرش رو نمی‌کرد،
بله،
کشورهایی که به فوت تک رقمی و حتی صفر رسیدن و تقریبا همه فکر می‌کردن که دیگه مثلا آمریکا و اروپا دیگه کرونا تعطیل شد و واقعا برگشتن به زندگی عادیشون،
بله،
ولی الان درگیر پیک‌هایی هستن که چند برابر اوج پیک‌های قبلیشون گرفتار شدن، بستری هم رو به افزایشه، هرچند که هنوز زوده و شروعشه و توی این یک هفته اخیر تمام هر روز یک رکورد جدید ثبت شده.
بله.
بالاترین رکوردی که مربوط پیک همزمان با پیک زمستان پارسال بود در دنیا که حدود 900 هزار تا مبتلا در یک روز بود.
بله.
این به سرعت شکسته شد، بالای 900 هزار تا، بالای 1 میلیون، 1.5 میلیون، و الان آخرین رکورد بالای 2.5 میلیون نفر. بله. مبتلا در روزه.
درسته.
خب این ولی در این شرایط آمار کشور ما حتی در نسبت تمام کشورها
بله.
و حتی آمار اون برای اولین بار از مبتلایان امارات هم پایین‌تره. خب خیلی خوبه، بدون شک قابل اعتماد، وضعیت خوبه، فقط باید خیلی خیلی مراقب باشیم. میخوام اینو چقدر آماده ایم،
ببینیم
چقدر آیا ما در شناسایی این سویه جدید هنوز نقص داریم که آمارمون اینقدر پایینه. این موضوع در این برنامه با کارشناسان هم فکر خواهیم کرد، ببینیم در چه وضعیت هستیم واقعا، که هم بی خودی امیدوار و خوشبین نباشیم و همینی که باید چیکار باید بکنیم که خدای نکره هفته آینده که به این برنامه خواهیم برگردیم نگیم هفته قبل و هفته قبل گفتیم و الان ببینید چه وارد چه بحرانی شدیم.
امیدواریم واقعا این گونه نباشه. ما امشب همونطور که شما فرمودید به بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران خواهیم پرداخت و در خدمت کارشناسانی از کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونا خراسان، متخصصین بیماری‌های عفونی، دوستان اپیدمیولوژیستمون و رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا و همچنین معاون سازمان پدوپند غیر عامل کشور خواهیم بود. اما اولین بخش برنامه مخاطب خاص مطابق معمول هر هفته گزارشی است از مرجان قندی.
مجموع مبتلایان به اومیکرون در کشور به 467 مورد رسید. استان هرمزگان با 122، تهران 85 و خراسان رضوی با 78 مبتلا در صدر استانهای با ابتلای بالا به سویه جدید قرار دارند. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، نباید سویه اومیکرون را به عنوان سویه خفیف کرونا ویروس طبقه بندی کرد. دکتر مجید مختاری، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
مطالعات بسیار بسیار مهمی از هنگ کنگ و از خود چین و از کشورهای دیگه داریم و از خود آفریقای جنوبی در این چند روز گذشته، و اینو خدمتون بگم که سرایت اومیکرون حداقل 4 برابر سرایت دلتا هست. ولی بدون اینکه به وحشت بندازیم همدیگر رو، سویه در یه مطالعه هنگ کنگی که بسیار هم از نظر متد بسیار خوب انجام شده بود، دیدن که در مجاری بالای تنفسی نسبت به دلتا 70 برابر تقسیم سلولی وجود داره. در این سویه شدیداً نسبت به دلتا بالاتره، ولی خوشبختانه وقتی رفتن کیسه های هوایی و ته ریه های ما رو به اصطلاح در مقابل این دو تا سویه امتحان کردن، دیدن که 10 برابر قدرت درگیر کردن قسمت های پایینی ریوی ما در سویه دلتا بالاتر بوده و در سویه اومیکرون پایین تر بوده. به دلیل این که ما میدونیم این فعالیت بسیار وحشتناکی که در بدن ما اتفاق میفته وقتی حمله میشه به قسمت های تحتانی ریه و اون پروتئین ها و اون سیتوکاین ها به قول معروف و اون طوفان پروتئینی که در بدن ما ایجاد میشه در حقیقت ما رو از پا در میاره. این خود سارس‌کوو ویروس 2 نیست، در حقیقت این واکنش شدید بدن ما از داره ایمنی هست که ما رو از بین میبره. و یه مسئله رو که خیلی مهمه و باید حتما مورد نظر و مورد عنایت واقع بکنیم اینه که این سویه با وجود اینکه کشندگی بسیار پایینی داره، ما هنوز نمیدونیم در آینده به قول معروف پست کووید یا علائم و آرزه های بعد از کرونا رو خواهد داشت به اندازه دلتا و سویه قبلی یا نه. پس مردم عزیز یا جهان به طور کلی فکر اینو نکنن که چون کشندگی کمتری داره خب ما رعایت ها رو بذاریم کنار. نه، ما هنوز نمیدونیم درگیری با اومیکرون در آینده چه بلاهایی به سر ما خواهد آورد.
با توجه به افزایش آمار ابتلای به کرونا اومیکرون، تأخیر در اعمال تدابیر جدی میتواند کشور را با موج سهمگین ششم مواجه سازد. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تعداد کل مراجعین سرپایی ما که به صورت روزانه مراجعه میکنن الان حدود 1250 تا است مشکوک به کووید با علائم تنفسی، که این میزان مراجعه از اون پیک قبلی که داشتیم به تدریج کم شده. الان تو این روزهای اخیر ما افزایش قابل توجهی رو نداشتیم، یه تغییرات سینوسی بالاخره یه روز کمتر یه روز بیشتر بوده، ولی خوشبختانه افزایش مراجعات قابل توجه و مستمر نداشتیم. همینطور در مورد بستریامون هم از اون پیک که عبور کردیم الان توی حد ثابت حدود 5800 تاست، که این هم توی روزهای اخیر یه حالت ثابتی داشته، خیلی افزایشی که ما نگران باشیم خوشبختانه نداشته. اینا رو باختر این نمیگم که پروتکل رو فقط فراموش بکنیم، در ساعت بستری و بیمارستانی این آمار رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، و تعداد بستری در آی سی اون هم حدود 1400 تاست. من حدودی دارم میگم که تو ذهن بمون، و خدمتتون عرض کنم که موارد بستری در آی سی اون هم افزایش خاصی نداشته، بنابراین در یک شرایط استیبلی الان هستیم. از طرفی در مورد اومیکرون تعداد موارد مبتلا که تشخیص قطعی با کیت بوده زیاد شده. یه نکته ای که وجود داره اینه که برای اینکه اومیکرون رو تشخیص بدیم اول باید اون مریضی که مشکوک هست تست پی سی آرش مثبت بشه، بعد اگه مشکوک به اومیکرون باشیم یه تست اضافی اومیکرون هم انجام بشه. این مواردی که تعداد اومیکرون زیاد شده جای نگرانی داره، به جهت اینکه شیوع و در واقع سرایت پذیری اومیکرون خیلی زیاده، در عرض 2 تا 3 روز ممکنه که بتونه فرد یه نفر دیگر رو مبتلا بکنه، و این از این جهت نگرانی داره که ما پروتکل ها رو رعایت بکنیم.
تزریق دوز سوم واکسن، استفاده از ماسک و پیشگیری از تجمعات مهمترین راهکار مقابله با ابتلای به سویه اومیکرون است.
در برنامه این هفته مخاطب خاص به بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران می‌پردازیم، و اولین مهمان تلفنی ما آقای دکتر سوری هستند، اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا. آقای دکتر سوری، خدمتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. آقای دکتر سوری،
سلام علیکم. من صدای شما رو ندارم.
آی دکتر، ما صدا رو تقویت میکنیم، الان صدا رو میشنویم.
متشکرم.
بسیار خوب، حالتون چطور آقای دکتر؟
متشکرم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، آقای مهرسی عزیز،
درود
سلامتی برای همه همیهنان گرامی
و شما انشاءالله.
سلامت باشید آقای دکتر. سلام و شب بخیر، ممنون از اینکه همراهتون هستیم. میدونیم مشغله خیلی زیادی هم دارید. آقای دکتر، از اومیکرون چه خبر و اینکه حالا در جهان که حالا آماراش دارن میدونیم، ولی اینکه تفاوت وضعیت ما با جهان چطوری قابل تفسیره؟ اینی که آیا ما هنوز واقعا وارد این موج جدید نشدیم، یا احتمالا در شناسایی در واقع دوچار کمبود منابع تجهیزات هستیم؟ توضیح میفرمایید؟
بسیار سوال بجا و منطقی هستش، چرا که ما در این شرایط پر انتخاب در این حال به ظاهر آرامی هستیم. تعداد مرگ‌هایی هم که در روز گزارش میده این ذهنیت رو تشدید میکنه که خب همه چیز عادی شده، خوشبختانه به زیر 20 هم رسیدیم. ولی واقعیت قضیه های دکتر اینه که مسئله اومیکرون مثل کوه یخ میمونه که قسمت اعظمی زیر آب هست و ما نمیبینیم، قسمت قابل مشاهدهش یک تیکه کوچکی از این کوه یخ هست. علت چمین هستش که ما چند تا مسئله رو باید بهش توجه کنیم. خب در دنیا بدونید که الان حدود 73 تا کشور که عمدتاً در اروپا و مناطق ما هستن، اینها وضعیتشون وضعیت تزاوری هست در مورد اومیکرون. بیش از 170 کشور هم هستن که اینها اومیکرون درشون گزارش شده و گزارش ها رو به زیاد هست. ما یه مسئله جدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما تعداد تست هامون، تست های چه رپید چه به شکل پی سی آر به 1 میلیون نفر جمعیت، در کشورمون خیلی بالا نیست. یعنی ما رتبه 116 هم رو در دنیا داریم و از این جهت. این معناش چیه؟ معناش اینه که تعداد زیادی افراد ممکنه اومیکرون داشته باشن در اطراف ما، در خونمون، محیط کارمون، مهمانی هایی که حضور پیدا میکنیم، در مترو، اتوبوس، اماکن عمومی و همسایه، ولی ما ندونیم که اینها مبتلا هستن. خب استدلال دارید درصد قابل توجهی از افراد مبتلا هم اینها خیلی علائم شدیدی ندارن، ولی هیچ تضمینی نیست که منی که حساس هستم با این فرد مواجه بشم و بیماری به من منتقل بشه، بیماری در من هم خفیف باشه. چرا که خب بالاخره به همون میزان که میزان تعداد افراد مبتلا اومیکرون افزایش شده میکنه، تعداد بستری و مرگ هم بیشتر میشه. مثلا یه بخشیشون کوه یخی هستش که اصلا زیر آب هست و ما مشاهده نمی کنیم. شواهدی هم که در دوروبر ما نشون میده که من معتقدم یا واقعا تو کشور ما معجزه شده یا نه همون کوه یخ هست که بخشش نمی بینیم و یک هوشیاری و هوشداری که باید منتظرش باشیم تا یه روزهای پیش رو پیش برسیم. چرا که بالاخره ما واکسیناسیون رو دیرتر شروع کردیم در کشور، شاید هنوز سطح ایمنی نسبت به کشورهای اروپایی و اینها مناسب هستش در جامعه و چند هفته که بگذره اون سطح ایمنی بیاد پایین اتفاق میفته. ما از طرفی هم خب متاسفانه باز رعایت پروتکل ها در کشورمون خیلی بالا نیست، زیر 50%. بنابراین پوشش واکسیناسیون هم باز نگاه میکنیم میبینیم که حدود دو دوز کامل واکسن در حدی که 65% هستیم که با گزارش سازمان جهانی بهداشت. پس برای جامعه ما به لحاظ شاخص‌های اپیدمیولوژیک بسیار بسیار مستعد به طغیان موارد اومیکرون هست و به طبع اون افزایشون هم منتظر دارید که یه چنین طغیانی به شکل آتش فشانی پیش میاد، همونجوری که در کشورهای دیگه از جمله کشور اروپایی رخ داده. کشور اروپایی اکثر اونایی که حالا کشور با جمعیت نسبتاً بالایی هستن مثل آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و امثال اینها هم استعداد دارید، هم پوشش واکسیناسیون از ما بالاتر بود، هم بالاخره رعایت پروتکل ها نسبتا بالاتر بود، ولی به یک باره این طوفان و این آتش فشان مردم رو گرفت و استعداد دارید که چه شرایطی رو در اونجا جوامع به وجود آورده. بنابراین من عرضم فقط این هستش که وضعیت موجود ما به ظاهر خیلی وضعیت حادی نیست، ولی در نهان این اومیکرون داره کار خودش انجام میده. فرقانی رخ دادش خیلی بالاست و در بعضی از استان‌ها مثل استان خراسان رضوی، مثل استان تهران، استان مازندران، این جایی که تراکم جمعیت بالا هست. و من خواهشم از مسئولین هستش که بسیار بسیار جدی‌تر از اون چیزی که تصور میکنن که ما حالا واکسنمون رو نسبتا خوب زدیم یا مرگمون داره میاد پایین بگیرن و خیلی دچار عادی انگاری های معمول نشدیم. اینو تجربه رو ما 4 بار دیگه هم در کشورمون داشتیم. انشالله که دیگه دوباره برای بعد از بار پنجم که پیک ششم ممکن رخ بده این اشتباه رو تکرار نکنیم.
درسته. آقای دکتر، طبق آماری که روزانه وزارت بهداشت منتشر میکنه، اولین آیتم اطلاعاتیش تعداد کل آزمایشاته. حالا به قول شما چه تستای سریع چه آزمایشات PCR. این حالا دو سه روزی که اون کمتر شده، ولی میانگین حدود 100,000 تست روزانه انجام میشه. اگر میانگین یک ماه اخیر رو بگیریم زیر 2,000 نفر، یعنی که فقط 2% تستامون مثبته. واقعا در کدوم استانها؟ یعنی من استانهایی رو سراغ دارم بریم، من حتی اطلاعاتی رو فرستادن که 20%، 15% مثبته. یعنی کدوم استانها تقریبا 0 یا زیر 1% که ما حالا مورد خاص جمعه رو نمیگیم که آمارای جمعه همیشه تو همه کشورها هم روزهای تعطیلشون آمارشون پایین تره. یه خورده عجیب نیست این آمار؟ به نظر میرسه که این 100,000 تست واقعا 2% مثبته. این شما هیچ شهری رو شما آمار دسترسی دارین؟ احتمالاً کدوم استان یا کدوم شهر واقعا درصد مبتلایان تست مثبت به اومیکرون هم کاری نداریم؟ نشون داده که 0-2% واقعا جایی داریم.
آقای دکتر خدمتتون عرضم بدید، اولا اومیکرون تا یه حد زیادی پی سی آر گریز هست.
درسته.
یعنی
این ممکنه منفی باشه ولی واقعا باشه. درسته.
مثلا اون چیزی هم که در باید تست میشه و این که فرد مستعد تست میشه به خصوص تست های پی سی آر، عمدتا علائم سندرومیک هست که در اومیکرون خیلی خیلی کمتر دیده میشه نسبت به واریانت دلتا.
درسته.
تعدادی هم که با تست میگیریم که کمتر هست. ولی اون استان‌هایی که تراکم بیشتر هست مثل خراسان رضوی، مثل هرمزگان، مثل نمی‌دونم اینها تهران، اینها بیشتر هست. ولی بازم باید شک کرد به هم اینکه تعداد تستامون، هم پروسیجر و رویه تستگیریمون از چه کسایی انجام میگیره، اونم مهم هست. آیا ما یک نظام نظام فعال بیماریابی و تست داریم یا یک نظام غیر فعال؟ نظام فعال یعنی ما مراجعه میکنیم به جمعیت ها و گروه ها، ازشون تست میگیریم، مثلا از صنف خاصی راننده های تاکسی و مثلا راننده های اتوبوس و مردمی که مواجهه بالا دارن، یا نه منتظریم تو مراکز بهداشت درمانی و ببینیم کی مراجعه میکنه، این نشانه های اولیه داره، از اون تست بگیریم یا به بیمارستانمون. طبیعتا وقتی که ما نظام فعال برای بیماریابی و تست نداشته باشیم، حتما ممکنه که دچار خطا بشیم در اون که فراوانی موارد ابتلا یا موارد مثبت داشته باشیم. از طرفی استدلال دارید ما معمولا تو جامعه ای که بیشتر از 8% تا 10% نسبت تست هایی گرفت مثبت بشه، یعنی مجموع رپید و پی سی آر، به این باور میرسیم که گردش ویروس در اون جامعه به حدی هست که هر لحظه ممکنه که ما دوباره طغیان داشته باشیم، که این رقم در بسیاری از مناطق کشور الان بالاتر از 8% هست و این نگرانی ها رو تشدید میکنه. متعرض کردم ممکنه ما فقط اگر بر پایه تعداد تست هایی که به شکل غیر فعال یعنی مراجعه میکنن رو میگیریم یا مرگ بگیریم، ممکنه دوچار قفلت بشه. من اصلا نمیخوام وحشت عمومی ایجاد کنم، نمیخوام، اصلا هدفم این نیست که بقیه رو خیلی سیاه‌تر از اونی که هست نمایش بدم. خدا رو شکر دستاوردهای خوبی داشتیم و داریم، اومدم افتخارم میکنیم، خوشحالم هستیم، ولی این بناش این نیستش که ما قفلت بکنیم و هوشیاری خودمون از دست بدیم.
درود بر شما، بسیار متشکرم دکتر. امیدواریم که واقعا دچار آندیانگری نشیم. البته امروز ستاد ملی کرونا ظاهرا تصویب کرده که مدارس و دانشگاه ها و امتحانات دیگه حضوری بشه، یعنی با این شرایط نمیدونم یه مقدار شاید عجله نکنیم، حداقل یکی دو هفته ای نمیدونم.
و اگر واقعا امیدوارم همه این مداخلات یا این بازگشت ها به شرایط عادی منجر به هم سرعت گیری و رسیدن به اون طغیان ها نشه.
درست. درود بر شما، بسیار متشکرم، شبتون بخیر.
آقای دکتر ازتون ممنونیم، خدا نگهدارتون. اولین ارتباط ما در برنامه مخاطب خاص این هفته با آقای دکتر سوری بود، رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا. اما بحث ما همچنان ادامه داره درباره بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران. درباره آخرین آمار ابتلا به سویه اومیکرون، رکورد شکنی های ابتلای روزانه در جهان و روند اون در کشورهای مختلف و جهان و علت تفاوت وضعیت کشورها امشب با شما صحبت میکنیم. و دومین مهمان ما به صورت تلفنی آقای دکتر علیرضا شبستری هستند، مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونا خراسان و نماینده نظام پزشکی در کمیته استانداردسازی درمان کووید 19 در کمیته علمی. آقای دکتر شبستری خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، شب علی بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، متشکرم. آقای دکتر نوفلستی با شما صحبت میکنن.
من در خدمتم.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم، شب علی بخیر.
خواهشم. آقای دکتر از آخرین یافته ها، من تو رسانه ها توی کانال ها استفاده میکنم، برای شنوندگانم بفرمایید آخرین یافته ها درباره اومیکرون و این طغیانش و تفاوت هاش با سویه دلتا، آیا به نتیجه گیری خاص هنوز میشه رسید یا نه هنوز زوده برای نتیجه گیری؟
بله، چندین تحقیق توی این 3-4 هفته بیرون اومده و تقریبا حالا که غبار اولیه پیدایش این سویه و این جهش ژنتیکی جدید فرو نشسته، تقریبا حالا میشه فهمید که خب میدان چه خبر هست. واقعیت این است که ما قبلا سویه دلتا رو داشتیم که از هندوستان سرچشمه می گرفت و بررسی ها موقع نشون می داد که شدت ذاتی سویه دلتای هندوستان حدود 3 برابر شدت ذاتی به اصطلاح سویه اولیه است که در چین پدیدار شده بود که ما به اصطلاح به اون میگیم سوش اصلی ووهان.
درسته.
در ووهان چین. بنابراین اون چیزی که ما به دست آورده بودیم اطلاعات این بود که ما یه سویه دلتا داریم که سه برابر سوش اصلی هست، اون سویه اصلی هست در چین.
درسته.
بعد که اومیکرون آمد به میدان، آخرین بررسی ها رو که انگلیسی ها انجام دادن و منتشر کردن این بود که ما بین 2% تا 12% شدت بیماری به طور ذاتی از بیماری که سویه اومیکرون ایجاد می کند، از بیماری که دلتا فویت و فویت به صورت دلتا ایجاد می کند، همون سویهی که در هندوستان یافت شد و گسترش پیدا کرد، کمتر هست، بین 2% تا 12%. و
بحث بستریش درسته؟ فهمیدید بستریش 2 تا 12% کمتره؟
شدت ذاتی بیماری که ما به اصطلاح بهش میگیم intrinsic severity 2 تا 12%
درسته.
intrinsic severity به اصطلاح سویه دلتا کمتر هست.
درسته؟
این رو خب این آخرین مطالعاتی که انگلیسی ها هر هفته منتشر میکنن روزهای جمعه، معمولا جمعه بعد از ظهر، اینو هر هفته یه بریفینگ دارن، یه خلاصه اتفاقاتی که راجع به سویه های جدید میفته رو یه تکنیکال بریفینگ دارن منتشر میکنن که این رو آژانس سلامت و تندرستی انگلستان و به وزارت اصطلاح سلامت اونجا منتشر میکنن. این از این
انظر سرعت شیوع چطور؟
حالا این است که این نباید ما رو گول بزنه. درست است که ما شدت بیماریمون نسبت به دلتا خفیف‌تر هست، ما این رو در میدان هم میبینیم، پزشکان ما هم همین رو میگن و دنیا همین رو میگه، میگه آقا شدت بیماری کمتره، بررسی های دقیق‌تر هم این رو نشون داده، منتشر شده و قبول دارن همه. ولی یادمون نره که ما قرار نیست که این رو با دلتا مقایسه کنیم، ما این رو باید با اون سوش اصلی که موج اولیه رو ایجاد کرده مقایسه کنیم.
درسته.
هنوز که هنوزه این حداقل 2.5 برابر از اون سویه اصلی که بیماری کووید رو ایجاد کرد و کلی آدم رو داغدار کرد قدیتر هست و بیماری قدیتر و شدیدتری ایجاد میکنه. میخواستم به اینجا برسم.
دقیقا.
این از بیماری کرونای اولیه شدیدتر هست و عفونت شدیدتری ایجاد میکنه. اگر ما علائم خفیفتری رو داریم در سطح جامعه میبینیم، علتش 2 علت هست. یکی واکسیناسیونی که انجام شده، 60-70% جمعیت کشور واکسینه هستن، و دوم این که ما به دنبال ابتلاع یه توده عظیمی از مردم در موج پنجم که موج دلتا بود، یه ایمنی طبیعی بالاخره در سطح جامعه شکل گرفته، در بسیاری از جوامع ایمنی طبیعی شکل گرفته است. از اون طرف که تا یه 3 ماهی بالاخره حداقل پوشش ایمنی میتونه بده.
درسته.
از اون ور خب یه 60-70% ما بحث واکسیناسیون مردم رو داریم، لذا سویه جدید علارغم اینکه نسبت به سویه اولیه ووهان چین قوی تر هست، چند 2-3 برابر از لحاظ شدت عفونت‌زایی، لکن به جهت اینکه بدن انسان ها فعلا دارای یک سد ایمنی و سد حفاظتی بود نسبی از واکسن ها و ابتلاع قبلی در موج پنجم دلتا در مثلا کشور ما هست، این باعث شده که به حساب نتواند علائم شدیدی رو بروز بده.
درسته.
یه علائم خفیفی رو بروز میده و به اصطلاح خیلی خود. پس این به ما مسئولش رو باید واکسیناسیون بدونیم و واکسیناسیونی که روی مردم
و ایمنی جمعی. آیدو سرعت سرایت پذیری و انتقال و انتشارش چند برابره بالاخره نسبت به دلتا؟
ببینید قدرت انتقال خانگی این در افراد 3.2 هست نسبتش، در حالی که دلتا نسبت انتقال خانگیش 1.8 هست. یعنی حدود دو برابر قدرت انتقال خانگی دارد. در همین در خانواده هایی که پدر بزرگ مادر بزرگ بیمار قلبی عروقی دارن، بیماران با مشکلات ایمنی دارن، سنین بالا دارن.